طرفی در حوزه کاری تشویق نموده گفت:
برای دیپلمات‌های حرفه‌ای و کارمندان مسلکی این مهم نیست که دولت‌ها و یا حکومت‌ها دارای چی خط مشی هستند، چپ هستند، راست هستند. برای کارمندان حرفه‌ای و کارمندان خدمات ملکی فقط این است که دستگاه فعالانه و منظم کار بکند و در خدمت سیاست قرار بگیرد، نه این که سیاست را سمت کند.
انستیتوت دیپلماسی وابسته به وزارت امور خارجه درست 60 سال قبل از امروز در سال 1334 خورشیدی به نام مؤسسه خدمات دیپلماسی در خارج سنگ تهداب گذاشته شده است و تا اکنون در جهت آموزش دادن و بلند بردن سطح آگاهی دیپلماتان جوان خدمات آموزشی عرضه می کند.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، قبل از اینکه شما با برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی گوش بدین که با داستانهای کوتاه از رادیو آشنا صدای امریکا اختصاص یافته، توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. عدم محبوبیت عمیق نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ و کاندید پیشتاز هیلری کلینتون دموکرات سبب شده تا اشتیاق زیاد بر حزب سیوم آزادی خواهان ایالات متحده که در رقابت های دویزبی جایگاه سیومی را داره به وجود بیاید. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنویم.
به هزاران تن از اعضای حزب لیبرتیریان امروز یک شنبه در نشست نامزد حزب که در اورلاندو گرد هم می آیند تا نامزد مورد نظر خیش را برای احراز کرسی ریاست جمهوری تعیین کنند. مقامات لیبرتیریان روز جمعه گفتند که در نشست انتخاب نامزدی 4 روزه این حزب 985 هیئت حزبی و 344 علل بدل از 50 ایالت امریکا شرکت می کنند که در گذشته سابقه نداشته است. تعداد اعضایی که به این حزب حق العضویت می پردازند امسال به 30% افزایش یافت. مقامات لیبرتیریان روز جمعه گفتند که در نشست انتخاب نامزدی 4 روزه این حزب 985 هیئت حزبی و 344 علل بدل از 50 ایالت امریکا شرکت می کنند که در گذشته سابقه نداشته است. تعداد اعضایی که به این حزب حق العضویت می پردازند امسال به 30% افزایش یافت. از میان 18 کاندید اعلان شده که از دیگران سبقت گرفتند، جانسون والی قبلی نیومکسیکو و معاون ویلیام ویلد والی سابق ماساچوست می باشد. ویلیام ویلد وقتی به شهرت بیشتر رسید که او پیشنهاد ترامپ را برای اخراج مهاجران بدون اسناد به کراستال ناجت مقایسه کرد که یادآور قساوتی می باشد که در برابر یهودیان در 1938 یعنی 2 سال قبل از جریاناتی صورت گرفت که منجر به آغاز جنگ دوم جهانی شد. وقتی صدای امریکا از آقای ویلد پرسید که آیا او دونالد ترامپ را به هیتلر مقایسه می کند، گفت:
You compared Donald Trump to Hitler.
No, what? I compared rounding up people in the middle of the night.
خیر، من گرده هم آوردن مردم را در نیمه شب شبیه به گرده هم آوری مردم در اروپا در سالهای 1930 می دانم. فکر می کنم گرده هم آوردن 11 میلیون مهاجرین بدون اسناد را در ایالات متحده با آن به خوبی مقایسه می توان کرد. در حقیقت هر دو یک مفهوم دارد که برای بیم دادن مردم استوار است. وقتی از او پرسیده شد که می خواهید همین 11 میلیون نفر بدون سند را در امریکا جای دهید، آقای ویلد گفت: بخیر، تنها می خواهم که آنها را گرده هم جمع نکنم و از ملک اخراج نکنم. من از آنها می خواهم در اینجا کار کنند و مالیه بپردازند. این به این مفهوم نیست که همه اتباعی این کشور شوند. تنها نمی خواهیم که در نیمه شب جمع آوری شوند و از ملک اخراج گردند. این کار را من نمی کنم. جانسون، کاندید برای احراز مقام ریاست جمهوری، همراه ویلد می گوید که این نوع مقایسه خیلی بجا خواهد بود. چندین نظرپرسی اخیر او را نشان می دهد که 10% آرا را به دست می آورد که در واقعیت 15% کمتر از آن است که بتواند در صحنه بحث های مبارزات انتخابات عمومی شرکت ورزد. اما او برای رای دهندگان هشتگ ترامپ هیچگاه و هیلری هیچگاه پیام متینی دارد. جانسون می گوید او در تمام 50 ایالت یگانه کاندید حزب سیومی است. آقای ویلز خاطر نشان کرد که اکثر پالیسی های پیشنهادی دونالد ترامپ خلاف ورزی از میثاق ها و قوانین بین المللی است. ویلیام ویلد می گوید که هرگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شود، در این صورت این کشور مانند کره شمالی خواهد بود.
که ساعت از روزگار قصه کنی خزان زیاد بریم از بهار قصه کنی دمی ز قصه بیگانگی بیاسایی ز آشنا و زیار و دیار قصه کنی بچه لوچک سنف ما یک داستان کوتاه نوشته اعظم رهنورد زریاب راوی داستان نسرین محمود عزیزی در پایان داستان مهمان برنامه فاضل گرامی محترم جلال نورانی نویسنده و منتقد برجسته بر این داستان نظراندازی خواهند کرد نامش سمندر بود و در صنف پنجم یک جا با ما درس می خواند. نمی دانم چرا هر وقتی که او را می دیدم دلم خون می شد و احساس افسردگی می کردم. حقیقتش این بود که دلهای همه شاگردان به او می سوختند و نسبت به او بی اختیار احساس ترحم می کردند. بچه ها در گوشه و کنار درباره او گپ می زدن و همیشه نتیجه می گرفتن که بیچاره سمندر بسیار فقیر است. گاه گاهی که این جمله را می شنید خودش را کر می انداخت و با شتاب دور می شد. بزرگسالترین بچه صنف ما بود. اندام کلفت و پوست بلوطی تیره داشت. شانه هایش پهن مگر خمیده بودن و نظر می آمد که اندک کوش پشت باشد کلاه قرقلی سیاه به سر می گذاشت که چندین جایش کوریز کرده بود و مثل چمنی به نظر می آمد که سبزه هایش اینجا و آنجا درو شده باشند این کلاه تا پشت گوش هایش پایین می آمد بالا پوش دراز و چپلی می پوشید گرما و سرما لباسهایش را تغییر نمی دادن یگانه شاگردی بود که پتلون نداشت و هر صبح هنگامی که قطار می شدیم نگران صنف با ناامیدی سر او فریاد می کشید تو ای تنبانت دور ننداختی؟ چشمهای بیشمار به تنبان چرکین و چیندار وی دوخته می شدن سمندر مانند هر روز دیگر بدون آنکه سخنی بگوید با شانه های پهن و خمیده و چشم های قهوه رنگش بلبل نگران را می نگریست سپس یک یک از بچه ها را به گونه از نظرش می گذرانید که انگار بگوید خوب از این سرزنش خوشت آمد ها؟ خوش شدین؟ چشمهایش حالت چشمهای گوسفندی را می داشتند که به زور سوی کشتارگاه برده شود غافل، معصوم و ساده می بودند، ولی اعتراض در آنها خوانده می شد، اعتراض همراه با ناامیدی. بچه ها با پچ پچ می در آمدند و از هم دیگر می پرسیدند آخر او چرا یک پتلون نمی پوشد؟ نگران هم یک بار دیگر تکرار می کرد بچه آخر چرا یک پتلون نمی پوشی؟ سمندر پوستش چهرهش تیزه تر و پشتش خمیده تر می شد و آهسته پاسخ می داد برادرم نمی مانه که بپوشم. نگران مانند هر روز دیگر سر و شانه هایش را اندک عقب می کشید مثل اینکه از چیز ترسیده باشد. ابروهایش را بالا می برد، پیشانیش پر از خطهای ژرف می شد، با شگفتی و گونه انزجار می گفت که آخر چرا؟ سمندر باز هم با چشمهای قهوه رنگش نگران را می نگریست. برادرم می گوید که پدر کلانای پتلون نپوشیدم. بچه ها ناگهان به خنده می در آمدن. نگران می رفت و با آموزگاران دیگر آهسته سخن می زد. همه با نوع ترحم و دلسوزی سمندر را می نگریستند و سر تکان می دادن. آنگاه سمندر یخن بالا پوشش را بالا می زد، دستهایش را به پشتش گره می کرد و با نوع بی‌پروایی می گفت بابا مال و چکا پتلونه چی کنیم؟ این جمله برای او پناهگاهی بود. هر وقت می خواست یک کمبودیش را جبران کند یا یک عیبش را بپوشاند، همین گونه دستهایش را با پشتش گره می کرد و با نوع بی‌پروایی می گفت بابا ما مال و چکا مال و چکا پتلونه چی کنیم؟ و به این گونه غرورش را ارضا می کرد. کتابهایش مکمل نبودند، بیشتر از یکی دو کتابچه نداشت. گاه بچه ها کتابچه یا قلمی به او می دادن. اگرچه خوب می دانست که خودش نمی تواند کتابچه یا قلم تهیه کند، با این هم دستهایش را به پشتش گره می کرد و با نوع بی‌پروایی می گفت بابا مال و چکا قلم و کتابچه را چی کنیم؟ به این گونه آنها را رد می کرد. آنگاه روی میز می نشست، پاهایش را تکان می داد و با نوع تمسخر می گفت ما شنیدیم که ثروتمندان بسیار خسیس هستند. بچه ها چیز نمی گفتند و او خودش ادامه می داد اگر خسیس نمی بودند ثروتمند نمی شدند. بعد خنده عصبی را سر می داد و از بچه ها می پرسید چطور؟ درست نیست؟ درست نیست؟ ها؟ باز هم پوست بلوطی چهرهش تیره تر می شد، پره های بینی پخچش می لرزیدن و می گفتن مال و چکا خسیس نیستیم، خسیس نیستیم. روی میز پایین می شد، بدون اراده با تباشیر روی تخته سیاه اشکال درهم و برهم می کشید و در حالی که لبخند تلخی بر لب می داشت تکرار می کرد مال و چکا خسیس نیستیم، مال و چکا. آنگاه تباشیر را میان انگشت های کلوفتش ریزه ریزه می ساخت و دست های سپید شده اش را به پهلوهای بالا پوش پاک می کرد و با نوع حسرت می گفت شما مال و چکار خوب نمیشناسی. بعد در حالی که پشتش خمیده تر میشد بیشتر کوش پشت به نظر می آمد. تکرار می کرد مال و چکا، مال و چکا. از درس بوی نمی برد. هر روز از سوی آموزگاران سرزنش می شد. وقتی آموزگار توبیخش می کرد پوست بلوطی چهرهش تیره تر می شد، خمیده تر به نظر می آمد و با چشم های قهوه‌ایش بل بل آموزگار را می نگریست. هنگامی که آموزگار بیرون می رفت سمندر گرد گرد سن می گشت و می گفت بابا مال و چکا درس چی کنیم؟ با یک یک از بچه ها گپ می زد و با اصرار می خواست به آنان بفهماند که لچکا از درس بسیار دورند. آخرای سال آموزشی بود. هوا رو به سردی می رفت. چند روز می شد که پیهم باران باریده بود. هوا ابرآلود بود. صبح با چند تا از بچه ها در سن بودیم که سمندر در آمد. یک هفته می شد که به سن نیامده بود. خمیده تر به نظر می آمد. لبخند محزون بر لبهایش نشسته بود. چپلی هایش شلوب شلوب می کردن، غرق در گل بود. باها و لباسهایش نیز گلالود شده بودند. میان چارچوب دروازه صنف ایستاد. یکی از بچه ها گفت سمندر آمد. سمندر نخواست همه را از نظر گذرانید، سپس قهقه بلند سر داد. بعد دستهایش را طوری بلند کرد که انگار اندامش را نمایش بدهد و گفت میبینین؟ حال ما لچکا را میبینین؟ بعد رفت و بر چوکی نشست و به خنده آغاز کرد. دلا شده بود و قط قط میخندید. بدنش تکان میخورد. بچه ها نیز بلند بلند خنده را سر دادن و یکیشان پرسید چی گپ از سمندر؟ چرا قدر میخندی؟ سمندر از این پرسش یکه خورد و خاموش گشت. سرش را بلند کرد و به چهره آن پسر خیره شد. دیده می شد که در این یک هفته غیبت بسیار لاغر شده است. چهرهش چین آورده بود و لبهایش خشک شده بودند. کلاهش پس رفته بود و موهایی که تک تک سپید شده بودند از زیر آن به نظر می آمدند. دستش را بلند کرد. دستش می لرزید. چند بار با کف دست آهسته بر سینه اش زد و گفت من بر خودم می خندم. بر خود. مال و چکا می فهمی؟ مال و چکا چیال داره؟ بعد برخاست. چشمهایش برق زدن. برق یک تب سوزان بود. هیجان تب‌آلود در چهرهش خوانده می شد. سوی کس ندید و مثل آن که با خودش سخن بزند گفت می فهمید وقتی که خنده عصبی سخنش را قطع کرد. بعد همون گونه که می خندید گفت می فهمید هنگامی که خانه چکک می کند چی می شود؟ کسی پاسخی ندید. او هم انتظار نکشید و سوی سقف صنف اشاره کرد. خوب میبینید که از اینجا، از اونجا، از اینجا، از ده ها جای آب میچکه، آب باران. آن وقت باید چی کنید؟ نگاهش را از سقف برداشت و کف صنف را نشان داد. آن وقت باید اینجا کاسه ای را گذاشت، آنجا تغاره ای را، اینجا لگنی را. هی بیچاره مادرم. او وقت در تاریکی شب مال و چکا باید سر بام بالا شویم، خاک بریزیم و لگت کنیم، سر و پای ما شت و پچه و مادرم، آی مادرم. ناگهان به گیریه در آمد و به شدت می گریست، حق حق می زد و در میان گیریه می گفت و بیچاره مادرم، بر پشتش خاک بیاره، خدایا خدایا مال و چکا چی کنیم؟ بچه ها در چارچوب های سکوت تصویرهای بی حرکت شده بودند و با رقت و شگفتی سمندر را می نگریستند. در بیرون باران بس کرده بود و آسمان آرام آرام صاف می شد. نگاه سمندر از شیشه پنجره گذشت و ابرهای سپید را که آهسته آهسته حرکت می کردند نگریست. در پوست بلوطی چهرهش زردی دویده بود، زردی یک تب شدید. بچه ها را از نظر گذرانید و دوباره سوی ابر نگریست. لخته سکوت کرد، بعد گفت: آن وقت ناگهان در کوچه به صدا در می آید، کسی آمده میگوید که برادرم گرفتار شده، میبینه چه کرده، دزدی کرده، یک بایسکل دزدی کرده. مادرم، وای مادر بیچاره. دوباره به گریه شروع کرد و در میان گریه گفت: بیچاره مادرم. فریاد میزنه، موهای سفید سرش را میکند، ولی هنوز در اتاق ما اینجا و آنجا تک تک آب میچکد، آب باران. صرفه همیشگی باز هم به سراغ مادرم می آید، روی زمین می نشیند، ناله می کند، گریه می کند: خدایا. اما زنگ را زدن، دنبال آن سوت نواختن و این معنا می داد که باید در میدان جمع می شدیم. امر من نامنتظری بود. جمع شدن در یک روز بارانی حتما اتفاقی افتاده بود. بچه ها از هم دیگر علت این جمع شدن را می پرسیدن. کسی نمی دانست، هر کس حدسی می زد. بچه ها پچ پچ می کردن، بعد یک یکی از سن بر آمدن. چند نفر هم دور سمندر را گرفتن و گفتن: خب دیگه بریم و ببینیم که چی گپ است. هیچ مقاومت نکرد، مثل گوسفند برا افتاد، مگر سخنهایش قطع نشدن. پیش پیش بچه ها می دوید، در چشم های آنان خیره می شد و می گفت: او وقت مادرم، ببینین فهمیدین، او وقت مادرم میگه که بروم از برادرم خبر بگیرم. چکک همان گونه ادامه دارد، باران هم می بارد. من و مادرم که سخت صرفه می کند از خنک می لرزیم. خوب فهمیدین، ما در تاریکی میرم آنجا که برادرم بندیز. شت و پت شدیم، همه جا می لخشم، لباس هایم گلالود شده. آنجا پلیس سر راه هم را می گیرد و می پرسد: چی کار داریم؟ من پاسخ میدم: میخوایم برادر من ببینیم. پلیس میپرسه: برادرت کیست؟ چی کار است؟ پاسخ میدم: او گرفتار شده، یک بایسکل دزدیده. پلیس دشنام میدهد و تیلم میکند. او تیلم میکند. بچه ها همه جمع شده بودن، ما هم به جمع آنان پیوستیم. آموزگاران آمده بودن و سر پله های زینه جمع شده بودن. یک مرد عینکی که موهای سرش ریخته بودن و کلاه نداشت در جلوی آموزگاران ایستاده بود و مانند جنرال گرد آمدن بچه ها را می نگریست. صنف ها پهلوی هم قطار شدند. سمندر بدون توجه به بچه ها با آموزگاران و به مرد عینکی با چشم های یک یک از بچه ها خیره می شد و پشت سر هم با هیجان و نوع التهاب سخن می گفت. برای اینکه توجه بچه ها را جلب کند در بازوهایشان چنگ می زد. در چشمانش برق یک تب سوزان همچنان می درخشید. لبهای خشکش می لرزیدن، پره های بینی فخشش می پریدن و پس از هر جمله نفس عمیقی می کشید. انگشت های متشنجش گاه بالا پوش خود و زمان آستین بچه های دیگر را می فشردن و تون تون سخن می زد. می بینم که برادرم سرش خمیده است. سرش را بالا نمی کند. رویش را با دستهایش پوشانیده است. من می گویم چرا این کار را کردی؟ برادرم پاسخ نمی دهد. باز هم می گویم چرا این کار را کردی؟ باز هم چیز نمی گوید. پلیسی که آنجا ایستاده است می خندد. من به گیریه می شوم و بازوی برادرم را به شدت تکان می دهم و می گویم چرا این کار را کردی؟ ناگهان برادرم سرش را بلند می کند. چشمهایش از گریه سرخ شدند و فریاد می کشد. شما نان نمی خواهین؟ بگوین. شما نان نمی خواهین؟ نان نمی خواهین؟ معلم بچه ها را به سکوت فرا می خواند. همه خاموش شدند ولی سمندر هنوز گپ می زد. به بازوهای بچه ها چنگ می انداخت. به چشم هایشان خیره می شد و با هر کس جداگانه صحبت می کرد. سر معلم سرفه کرد، ابروهایش را بالا برد، بر پیشانیش خطهای ژرف هویدا گشتند و با لهجه رسمی و مصنوعی گفت: شاگردان عزیز، مدیر صاحب نو ما از چند روز به این طرف شروع به کار کردند و میخواستند شما را از نزدیک ببینند. امروز سمندر همچنان سخن میزد. لختی به این و لحظه به آن بچه خیره میشد. با سرسختی تلاش میکرد تا بچه ها را وادارد که به چشمهای او نگاه کنند و گپهایش را بشنوند. ولی دیگر بچه ها به او گوش نمی دادن. همه رو به رو به سر معلم می نگریستن. سمندر با ناراحتی و تشویش پرسید: گوش می کنین؟ حتما گوش می کنین. نه؟ می فهمم. خوب ببینین. کسی به او توجه نکرد. مگر او ادامه داد: خوب. او وقت پلیس به برادر می گوید که خاموش باشد و فریاد نزند. برادرم به سوی پلیس می نگرد و باز هم فریاد می کشد: ای پست! آن وقت پلیس کمربندش را باز می کند. آه خدایا، کمربند پلیس را دیدین؟ خیلی سنگین است. من دیدم، خیلی سنگین است. آه! دیگر نوبت سخنرانی به مدیر نو رسیده بود. آهسته و با اطمینان گپ می زد. بچه ها را نصیحت می کرد که پابند حاضری باشند، درس هایشان را خوب بخوانند و بسیار بکوشند تا عضو مفید جامعهشان شوند. وا وا! سمندر به سخنهای او توجه نداشت. بچه ها ناراحت شده بودند، از او دوری می گزیدند، ولی او رها کن نبود. به بازوهای بچه ها چنگ می زد، شانه هایشان را تکان می داد، به چشم هایشان خیره می شد و کلمه ها با هیجان تبالود از دهنش می برآمدند. چند تا از بچه ها با ناراحتی گفتند آخر مدیر گپ می زنه، گوش کن. سمندر خاموش شد و به سوی مرد عینکی نگریست، مثل آنکه تازه متوجه وجود او شده باشد. پرسید: این مدیر است ها؟ مدیر؟ سخنهای مدیر با همان اطمینانیه ادامه داشت: بله، این کارا را که گفتم همه از جهالت و نادانی سرچشمه می گیرم. مثلا چند روز پیش جوانی که از علم و ادب بی بهره بود، بایسکل پسر مرا از خانه ما دزدید، اما از آنجایی که حقیقت پوشیده نمی ماند گرفتار شد. این جوان رزیل از آن رو دست به دزدی زد که آموزش و پرورش ندیده بود. چهره سمندر تیره و تیره تر شد، پشت سر هم لبهایش را با زبان تر می کرد و یخن بالا پوشش را با انگشت های متشنج می فشرد. آموزگاران در گرد و پیش مدیر خردمندانه سرهایشان را به علامه تأیید تکان می دادند. سمندر سراپا گوش شده بود و به سختی می لرزید. سخن مدیر ادامه داشت: بله، چون این جوان از علم و دانش بهره کافی نداشت، دست به دزدی بایسکل زد. ناگهان سمندر سخن مدیر را برید و فریاد کشید: نه، 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 اطور نیست. مدیر تکان خورد و همه سرها به سوی سمندر گشتند. سر معلم در گوش مدیر آهسته چیزی گفت و مدیر مثل آن که به کثافت بنگرد از پشت عینکهایش به سمندر نگریست. سمندر دوباره فریاد کشید: پس گرسنگی چی؟ چکک، خنک، سرفه های مادرم، آموزش و پرورش چیست؟ سر معلم شتابان از سینه پایین شد و سوی سمندر آمد. همه در گرفت، چهره مدیر برافروخته گشت. سمندر از میان بچه ها برآمد، از پله ها بالا رفت، انگشتش را سوی مدیر تکان داد و گفت: ای دروغگو، تو دروغ میگی. چهره مدیر برافروخته تر شد و پرسید: بچه لچک، میفهمی که چی میگی؟ سمندر فریاد زد: میفهمم، ما لچکا همه چیز میفهمیم. ما همه چیز دیدم، چکک، خنک، گرسنگی. آخر ما نان نمیخواییم؟ بگوین نمیخواییم. کمربند پلیس خیلی سنگین است، دروغگو. تو با همه علم و دانشت کمربند پلیس دیدی؟ مدیر چیغ زد: خاموش بیادم. ناگهان پشت خمیده سمندر راست شد، سی پله زینا را به یخ خیز پیمود، به یخن مدیر دست انداخت و به پایین کشیدش. مدیر نتوانست تعادلش را نگه دارد، از پله ها پایین افتاد و در میان گلولای لولید. سر و صدا بلند شد، همه به سوی آن جایی که مدیر افتاده بود هجوم بردند. آموزگاران مدیر را که سراپایش گلالود شده بود از زمین بلند کردند. عینک مدیر زیر پاها خرد شده بود و خودش در حالی که از گوشه های دهنش خون می آمد بلند بلند فحش می داد. چند تا از بچه ها سمندر را محکم گرفتند. او خودش را به شدت تکان می داد، می خواست رها شود و پای هم فریاد می زد. مال و چکا همه چیز می دانیم، همه چیز را. شما از حال ما خبر ندارین، از حال ما گوش کنین. خدایا من می خواهیم گپ بزنم، گوش کنین. با خدا شما از حال ما خبر ندارین. لخته خاموش شد، از دست و پا زدن ماند. بعد با تمام نیرویش فریاد کشید، از حال ما فقیرا، از حال ما فقیرا. و از هوش رفت، او از هوش رفت. برای نخستین بار دریافتم که هر وقت او میگفت مال و چکا، منظورش همین می بود، ما فقیرا. از آن زمان سالها گذشتند، دیگر سمندر را ندیدم. تا همین دیروز باز هم دیدمش و تمام این ماجرا به یادم آمد. صبح که به دفتر رفتم اطلاع دادند که باید از مردی که برای دزدی به خانه یکی از خارجی ها رفته بود و زن مرد را کشته بازجویی بکنم. لحظه بعد مردی را به درون آوردن که سرش برهنه بود، موهای پریشان و ریش رسیده ای داشت، چپلی های کهنه پوشیده بود و بالا پوش رنگ رو رفته ای به تن داشت. پوست چهرهش بلوطی تیره بود و بر پشتش اندک خمیدگی دیده می شد. مثل آن که اندک کوش پشت باشد، دستهایش را به پشت گره کرده بود و در چشمهای قهوه‌ای رنگش کینه و بیباکی عمیق موج می‌زد. بیدرنگ شناختمش، می‌خواستم برخیزم و با او احوال پرسی کنم، ولی فکر کردم که خوب نیست. من یک پلیس بودم و او یک قاتل. معلوم می‌شد که مرا نشناخته است. لبخندی زدم و گفتم خوب تو آدم کشتیان؟ بجای این که به پرسشم پاسخی بدهد، چوکی را نشان داد و پرسید بنشینم. لبخند زدم، بله لبخندم به خندم مبدل شد و گفتم بنشین بنشین. با خستگی بر چوکی نشست، به نوک چپلی های کهنه‌اش خیره شد. من دوباره پرسیدم تو آدم کشتیان؟ با شگفتی دیدم که برخلاف قاتلان دیگر مقاومت نکرد و بدون آنکه سرش را بلند کند گفت شما اینجا نیامدید، ولی از من بار اولم نیست. آخرین باری که اینجا آمدم 2 سال پیش بود، او وقت شما اینجا نبودین، قصد دیگه بود. خب حقیقتش ایست که ما آدم کشتیم، 2 نفر کشتیم، دیگه از دست ما چیز نمی آید. از دست ما؟ خاموش شد و من آهسته گفتم از دست شما لچکا. یکی خورد، او سویم نگریست. از چهرهش معلوم می شد که در یک چشم به هم زدن گذشته ها در خاطرش زنده شدن و مرا شناخته است. آنگاه با صدای بلند قهقه را سر داد، همه بدنش تکان می خورد. آنقدر خندید تا چشمهایش آب زدن. بعد همچنان که می خندید با دامن پیراهنش چشمهایش را پاک کرد و در این حال گفت ها 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 ما لچکا، ما لچکا. آخرین قصه کوتاه هدایت خواندیم، قصه کوتاه که خود قصه کوتاه شدیم. ادب دوستان گرامی، این داستان که شنیدین به صورت زنده و مستقیم پخش شد و حال مهمان برنامه که در پای تلفن فقط به این داستان گوش دادن، فاضل گرامی، محترم جلال نورانی، نویسنده و منتقد برجسته، بری داستان نظراندازی میکنن. نخواست به محترم نورانی صاحب سلام تقدیم میداریم.
سلام احترام خدمت شما تقدیم میدارم و واقعا این داستان شما بسیار زیبا خواندین با تمام احساستان، با تمام علم و دانشی که یک داستان کوتاه چگونه باید خوانده شود و شما تمام پرسوناژ ها یا مثلا شخصیت های داستان به شکل که لازم بود ارائه کردیم اینا و داستان من فکر میکنم از رهنورد زریاب بود.
بله، از محترم رهنورد زریاب بودن. بله،
فقط من یک چند ثانی گفتی مردم ما قضا شده بود از پیش من. به هر حال
میبخشید تا ارتباط تلفنی برقرار شد معذرت میخواییم تا که پرودوسر پروگرام تلاش کرد که شما رو بخواد بگیر. بله، تشکر.
شما قبلا هم چون با ما تماس بگیرین برای ما گفته بودین. به هر حال در داستان نویسی شیوه ها و مکتب های مختلف وجود داره که مثلا بعضی ها ریالیزم، رومانتیسیزم یا مکاتب دیگه که وجود داره و باز ریالیزم سوسیالیستی یا انواع و اقسام مختلف. اما یکی از شیوه ها یا بگوییم مکاتبه که داستانویسا به او متوسل میشن و داستان خود آرایش پیرایش میتن اونمو مکتب سمبولیزم است که با انتخاب سمبول ها و اینا مثلا داستانویس فکر میکنه در اونمو عرصه و وقت زمانی که زندگی میکنه شاید تصور میکنه که قضایای روزگار خوده یا یک برش از تاریخ وطن خوده نمیتونه با صراحت بیان بکنه، بنابراین متوسل میشه به انتخاب سمبول ها و کوشش میکنه که اونمو برهی زمانی را به یک گونه بیان بکنه بدون از این که مثلا مستقیم تاریخ نویس شود و قضایا را با اونمو اشخاص واقعی که اونجا بودن بیان بکنه یا فرض میکنیم ملحوظات دیگه پیش می باشد. در این داستان رهنورد زریاب و برداشت مایی است که یک برش از تاریخ افغانستان خواسته بیان بکنه.
بله،
او لالا یا مثلا سمندر اینا کل از اینا این شخصیت های داستان خود که قرار داده اینا سمبول های از ماجراهایی هستند یا دستن در کاران ماجراهایی هستند که در یک برش از زمان قرار دارند. من نمیدانم که چقدر شنونده های شما و چقدر خود آقای رهنورد زریاب با من موافقت بود، مگر این داستان قسمی که شما خواندین و قسمی که من برقش شنیدم یک برش از تاریخچی وطن ما را خواست بازگو بکنه و او کاملا اواخر قرن 19 و به اصطلاح صبحگاهان قرن 20 افغانستان بود، زمانی که جنگ دوم انگلیسا به پایان رسید و انگلیسا با ضربی که خوردن و مجبور شدن افغانستان را ترک بکنن، اینا بعد از او پادشاه به میان آمد، یا مثلا زمام اقتدار را بعد از گرفت امیر عبدالرحمن خان و اینا، که امیر عبدالرحمن خان درست در آغاز قرن 20 زمام قدرت را بعد از گرفت و این زمانی بود که انگلیسا از این لوچکا، از ما لوچکا یعنی ما مردم افغانستان، خواست که انتقام خود را بگیره، ما را به دست یک دیکتاتور بسپاره تا ما آدم شویم. و اونا کوشش کردن که زمام اقتدار را به دست کسی بدن که او منافعشون به اصطلاح تأمین بکنه و در عین حال ما هم به اصطلاح از شر از اونا و اونا از شر ما به گونه خلاص باشیم، اما به گونه که ما لوچکا یعنی ما مردم افغانستان بتانیم به نوع زندگی بکنیم که دیگر بر از اونا خطری که لازم است متوجه نباشه. من امی کلمه لوچکا یا اینا را تعبیر من ای است که ما افغانه ها همیشه بسیار با غرور و افتخار امی هر قرون افغانستان که بوده در قیام های آزادی بخش ملی و در دردها و بخاطر مبارزات خود اینا همیشه خود با یک کلمه یاد کردن، ما افغان ها. من فکر می کنم که در این داستان رهنورد زریاب به نام به ایواز افغان ها کلمه رو شکار جا بزین کردن آبادی. و این اتفاقا هنرمندی رهنورد زریاب است که یک کلمه را به کار برده که ما زیاد از او خجالت هم نمی کشیم و از او بسیار زیاد ناراحت هم نمی شیم. خب لوچک یعنی چی؟ لوچک یعنی یک آدمی که بی پروا، عیار و به اصطلاح گپ ناشنو و آدمی که زیر بار ظلم و ستم نمیره، زیر بار استعمار نمیره و اینا. رهنورد بهترین کلمه را به نام لوچکا برای ما انتخاب کرده.
بسیار توضیح زیبا که دادین دمی قسمت دمی کلمه را و ریشه و تاریخچی از این هم بیان کردین. ای کاش ساعتی که ما بیشتر وقت می داشتیم که شما بیشتر توضیح می دادین و ما تازه به گفتار شما به اصطلاح گرم شدیم. افسوس که فقط 30 ثانیه بعد برنامه سرویس پشتو آغاز میشه.
من فقط هم قدرتان میگم که بسیار زیاد و نورد هنرمندانه و کار برده کلمه لوچکا را. واقعا اگر از ما کس پرسان کنه که تو کی هستی، میگم افغان. ما افغانای دیوانه، ما افغانای سرشاد و بالاخره میگم ما لوچکا زیر بار هیچ استعمار نمیدیم.
رهنورد
زریاب در اینجا فقط و فقط خواسته ما لوچکا را و ما افغانا را با اونمو چیدیم. ما حال انتظار داریم امریکا و تمام قدرت‌های دیگه که دستن در کار امریکا است، امیدوار هستم که ما لوچکا یا ما افغانا را به درستی بشناسن.
بسیار تشکر، سرفراز باشین آقای امرانی. بسیار تشکر، قلم شما پربرکت، زبانتان رسا. شب همه بخیر.